به تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو آزادی توجه فرمایید. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر ضرورت از بین بردن تسلیحات کشتار جمعی عراق تأکید کرد. آقای سولانا که در یک کنفرانس خبری در وین سخن می گفت اظهار داشت برای اطمینان یافتن از اینکه حکومت بغداد سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد نیازی نداشته که به گزارش نخست وزیر بریتانیا تکیه کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افسود از وجود سلاح‌های کشتار جمعی عراق مطمئن بوده و خواستار از بین رفتن این سلاح است. دولت عراق تعهد داد که کلیه پایگاه‌ها و جایگاه‌های تسلیحاتی خود را به روی بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل می‌گشاید. امیرالسعدی مشاور ریاست جمهوری عراق این تعهد را به دنبال تلاش‌های دولت بریتانیا در تبیین دلایل استفاده از زور علیه حکومت عراق اعلام کرد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز گذشته از اسناد و مدارک اطلاعاتی 50 صفحه‌ای در پارلمان این کشور دفاع کرد که بر پایه آن باقی ماندن صدام حسین در حکومت عراق خطر دستیابی این حکومت به سلاح‌های هسته‌ای تا 2 سال آینده را به همراه دارد. اقدامات ارتش اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین امروز نیز با شدت ادامه یافت. آخرین خبرها تا این لحظه حاکی است که در جنوب کرانه باختری رود اردن بولدوزرهای ارتش اسرائیل 3 خانه فلسطینیان مظنون به تروریسم از جمله خانه رهبر حماس در شهر الخلیل را ویران کردند. سربازان اسرائیل پیش از ویران کردن 10 دقیقه به اعضای خانواده‌های ساکن در آن خانه‌ها فرصت دادند تا خانه را ترک کنند. همزمان ساکنان یک شهرک یهودی نشین در شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن ایجاد این شهرک تازه ساز را که رهلم نام دارد جشن گرفتند. وزیر دفاع اسرائیل که مسئولیت شهرک سازی یهودیان را به عهده دارد گفت که از ایجاد این شهرک جدید اطلاعی نداشته است. دولت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر آمادگی خود در آغاز گفتگوهای دو جانبه با آمریکا تأکید کرد. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با تأکید بر ضرورت تغییر مواضع دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی تصریح کرد که گفتگوی دو جانبه میتواند بر پایه موقعیت برابر و همان شرایطی انجام شود که بر روابط ایران با دیگر کشورها و نیز اتحادیه اروپا حاکم است. ریچارد آرمیتیج معاون وزارت خارجه آمریکا 2 هفته پیش اظهار داشت که دولتش مایل به گسترش مناسبات با جمهوری اسلامی ایران است، اما منتظر است تا نخست ابراز تمایل حکومت ایران را ببیند. معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با ابراز امیدواری نسبت به تصویب لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری توسط شورای نگهبان از احتمال ایجاد تغییراتی توسط مجلس در این لایحه سخن گفت. حجت الاسلام ابتهی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت به دلیل آنکه رئیس جمهوری اخطارهای مختلفی در مورد نقض قانون ارائه کرده که مورد توجه قرار نگرفته و حتی اصل این حق برای رئیس جمهور انکار شده است، لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری به مجلس ارائه شده است. روز گذشته لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری اسلامی به مجلس ارائه شد که بر پایه آن رئیس جمهوری اختیار خواهد داشت که نقض کنندگان قانون اساسی حتی در بالاترین رده‌های حکومتی را برکنار کند. نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی بر نگرانی خود از احتمال بروز بحران‌های سیاسی اجتماعی در کردستان ایران تأکید کرد. در نامه نماینده مریوان در مجلس با اشاره به برخی جزئیات مربوط به حضور فقر و محرومیت گسترده در مریوان و سرواباد از رئیس جمهوری اسلامی خواسته شده است که در جهت کاهش فشار نیروی انتظامی و جلوگیری از شهادت و نقص عضو و شکنجه مردم به ویژه فقیرترین اقشار اقدام کند. نماینده مریوان در نامه به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی تصریح کرده که بارها نگرانی خود را از احتمال بروز بحران‌های سیاسی اجتماعی اعلام کرده و هشدار داده است که علاج واقعی را قبل از وقوع باید کرد. و کنگره جهانی پن بین الملل امروز پس از 1 هفته به کار خود پایان داد. در کنگره جهانی پن که در مقدونیه برگزار شده بود چندین قطعنامه از کشورهای گوناگون پیشنهاد و تصویب شد، از جمله تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا در حمایت از دکتر ناصر زرافشان عضو زندانی کانون نویسندگان ایران و وکیل خانواده قتل‌های زنجیره‌ای. در این قطعنامه بار دیگر بر اعزام هیئتی به ایران برای رسیدگی به وضعیت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای تأکید شده است. پن بین الملل در کنگره های پیشین خود در سالهای گذشته نیز به اعزام هیئت هایی به ایران برای بررسی پیگرد قضایای نویسندگان در ایران تصمیم گرفت، اما تا کنون جمهوری اسلامی ایران از صدور روادید برای هیئت رسمی پن بین الملل خودداری کرده است. این بود تازه ترین خبرها تا این لحظه از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر 25 دقیقه دیگر.
شنوندگان عزیز، با سپاس از شما که ما را همراهی می‌کنید. در این بخش از برنامه شامگاهی امروز، بخش دوم برنامه مربوط به سالروز خلعیت از شرکت نفتی ایران و انگلیس را از دکتر همایون کاتوزیان می‌شنویم. با کامران فانی کتاب امروز را ورق می‌زنیم. به گفتار مهرنگیز کار درباره جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران می‌پردازیم. به گفتگوی احمد رأفت با نخست وزیر آلبانی گوش می دهیم و با فاطمه امان سیاحتی در جهان دانش می کنیم. سه‌شنبه سالگرد رویداد تاریخی خلعیت از شرکت نفت ایران و انگلیس بود. در این روز در بخش اول ارزیابی این رویداد، همایون کاتوزیان به بررسی پیش‌زمینه‌هایی از دعوای ایران و انگلیس بر سر نفت پرداخت که سرانجام منجر به خلعیت شد. اکنون در بخش دوم این برنامه، پژوهشگر تاریخ به این پرسش پاسخ می‌دهد که با گذشت 51 سال از خلعیت و با فرونشستن گرد و غبارهایی که جلوی یک بررسی واقع بینانه از رویدادهای تاریخی را می‌گیرد، آیا رویارویی ایران و انگلیس در نهایت به سود ایران تمام شد یا برعکس سبب کند شدن روند توسعه سیاسی و اقتصادی ایران در بلند مدت شد و ایران را از قافله رشد عقب انداخت؟ همایون کاتوزیان.
در مورد خلعیت باید گفت که نتیجه مثبتی گرفته شد، چون بالاخره ایران کار به دست گرفتن صنعت نفت جنوب رو به پایان رسوند، یعنی خلعیت کرد از شرکت سابق، و چنان که گفتیم مراجع بین المللی هم در واقع به سود ایران موضع گرفتن. نوبت بعدی در 30 تیر 1331 بود که دیوان داوری لاهه بالاخره به اصل دعوای انگلیس و ایران، یعنی اینکه آیا لاهه صلاحیت داره یا نداره برای دخالت در این دعوا، رسیدگی کرد و رأی به عدم صلاحیت خودش داد، یعنی رأی داد به آنچه ایران گفته بود و موضع ایران. در این مسائل حقوقی ایران موفق شد، در عمل هم موفق شد که صنعت نفت رو ملی کنه و در دست بگیره و خلعیت بکنه. این یک موضوعه. اما موضوعی که شما گمان میکنم در نظر داشته باشید و به هر حال بخصوص مربوط میشه به صحبت شما، این است که رویارویی به معنی ایجاد شرایطی یا به پدید آمدن شرایطی که در آن به هیچ ترتیبی ظاهرا نمیشد که به یک راه حل ممکن و منطقی برای دعوای نفت ایران انگلیس رسید، البته اون به ضرر ایران بود، به خاطر اینکه بالاخره سبب شد که کودتای 28 مرداد انجام بشه و اصلا مسیر تاریخ ایران تا اندازه زیادی تغییر بکنه و حوادث بعدی که دیگه همه ازش اطلاع دارن. موضوع این هست که اگر بعد از خلعیت دولت ایران انگلیس موفق شده بودن که به یک راه حل ممکن برای حل دعواشون برسن، این حوادث بعدی به هیچ وجه به اون شکل که پیش آمد پیش نمی آمد و این راه حل ممکن هم فقط در صورتی می شد که جو سیاسی ایران ادامه بده که دولت ایران به نحوی بر اثر مذاکره و با روش مسالمت آمیز به راه حلی برسه که در تحلیل نهایی برای انگلیس و امریکا قابل قبول باشه. غیر از اون ممکن نبود به نتیجه‌ای برسن و نرسیدن. و یک نمونه مهم این موضوع میانجیگری بانک بین‌المللی بود، بانک امروز میگن بانک جهانی. میانجیگری بانک جهانی از این قرار بود که بانک جهانی بیاد برای 2 سال عملیات استخراج و صدور نفت رو در دست بگیره و کار رو از نظر فنی و صنعتی به روال سابق ادامه بده و درآمد رو به نحوی بین ایران و شرکت سابق نفت تقسیم بکنه، تا در ظرف اون 2 سال ایران و انگلیس با مذاکرات مسالمت‌آمیز به یک راه حل قطعی و نهایی برسن، یعنی به یک پیمان جدیدی برسن. این موضوع، این پیشنهادی که بانک مالی کرده بود، فوق العاده از نظر ایران مفید بود، به خاطر اینکه اولا موقعی مطرح شد که ایران در اوج موفقیتش بود نسبت به مسئله نفت، درست یعنی در واقع بعد از اتمام خلعیت و بعد از اینکه شورای امنیت به نفع ایران موضع گرفته بود، درست موقعی که ایران هم در داخل بیشترین وحدت سیاسی رو داشت نسبت به این موضوع و هم در خارج بیشترین اعتبار رو کسب کرده بود، بانک مالی چنین پیشنهادی کرد. و این درست هم موقعی بود که شرکت‌های نفتی انگلیس و امریکا نفت ایران رو تحریم کرده بودند و ایران ناگزیر بود که در صورت ادامه تحریم وارد اقتصاد بدون نفت بشه و با مشکلات اقتصادی و سیاسی اون چه در داخل و چه در خارج کشور مصاف بده. اگر پیشنهاد بانک بین‌المللی پذیرفته شده بود، مثل نوعی آتش بس بود در یک دعوایی و در یک جنگی، یعنی اینکه دو طرف متارکه می‌کردن، عقب می‌کشیدن، تحریم نفت از بین می‌رفت، ارز ایران که در بانک انگلیس مصادره شده بود به طرف الغای امتیاز نفت آزاد می‌شد و غیره و غیره، شرایط از نظر اقتصادی و سیاسی عادی پدید می‌آمد هم در داخل هم در خارج کشور. مصدق خودش بعد از اینکه بهش پیشنهاد شد از بانک مالی دعوت کرد که بیاد و اقدام میکنه برای رسیدن به یه راه حلی و نسبت به این مثلا در ابتدا خوشبین بود و در مجلس 16 در سخنرانی وقتی از امریکا برگشت این رو گفت، ولی بعدن احساسات و جو شعار و هیاهوی ضد امپریالیستی باید گفت تا واقعیت مبارزه با امپریالیسم، اون هیاهو و شعار سبب شد که چنین تلقی بشه که اگر مصدق پیشنهاد بانک بین‌المللی رو بپذیره معنیش این است که خیانت کرده و تسلیم به امریکا شده یا تسلیم به انگلیس شده یا تسلیم به هر دوشون شده و بر اثر یک همچه هیاهوی این شانس از بین رفت. وقتی این شانس از بین رفت، البته در دنبالش فرصت‌های دیگه‌ای پیش اومد، از جمله بلافاصله بعد از 3 تیر برای رسیدن به یک راه حلی مثلا بر اساس پیشنهاد ترومن چرچیل یا در بهمن 1331 بر اساس پیشنهاد معروف به پیشنهاد هندرسون که سفیر امریکا در ایران بود. هیچ کدوم از اونها عملی نشد، البته هیچ کدومشون برای ایران ایدئال نبودن، ولی ما در سیاست جاش بستر ایدئال نیست، بستر سیاست بستر ایدئالیست نیست، بستر سیاست بستر واقع بینی توأم با اصولگراییه و بر همین اساس، بر اساس اصولگرایی توأم با واقع بینی میشد به نوعی راه حل رسید و اون عواقبی که برای ملت ایران داشت، شکست نهضت ملی و کودتای 28 مرداد، ازشون اجتناب کرد.
فردا بخش آخر سخنان همایون کاتوزیان را در سالگرد خلعیت در همین ساعت خواهیم شنید. سخن از سیاست و نفت می رفت که هفت شهر عشق را عطار گشت و شهر هشتم را محمد قاسمزاده در رمان طنزآمیز شهر هشتم از زیر پا در می کند. کامران فانی منتقد کتاب و کتابشناس امروز در کتاب امروز ما را به سیاحت شهر هشتم محمد قاسمزاده رمان نویس ساکن ایران می برد.
در برنامه امروز به معرفی یک رمان طنزآمیز فارسی می‌پردازم. رمان شهر هشتم نوشته محمد قاسمزاده که انتشارات کاروان آن را در 136 صفحه منتشر کرده است. روز اول 100,000 مرد بودیم، شاید بیشتر شاید کمتر. البته با آن دشت وسیع که پر از پرنده بود فکر می‌کنم خیلی بیشتر از 100,000 بود، ولی شانه به سر گفت 100,000 مرغ جمع شده. من هم نمیخواهم حرفی بالای حرفش زده باشم. از زبین که بلند شدیم آسمان یک سری تیره شد. آنجا هیچ مرغی پیش آهنگ نبود. دسته نبودیم که سردسته داشته باشیم. فقط توی هم میلولیدیم. خیلی ها سعی کردن سردسته باشند، ولی همان اول کار فهمیدن بیفایده است. این جمع پراکنده را حتی 100 تا مرغ هم نمیتوانست رهبری کند. تا 400 به یکی، بعضی البته ادعایی کردند، ولی آنها هم از اول معلوم بود، می دانند حرف مفت است. شهر هشتم همان روایت سفر مرغان است در جستجوی سیمرغ. این روایت سابقه بس طولانی دارد و به دوران شکوفایی تمدن بین النهرین می رسد. عارفان و صوفیان ایرانی توجه بسیار به این داستان داشتند و آن را روایتی سمبولیک از سیر و سلوک عارفانه می دانستند. شعرا و نویسندگان نیز در ادوار مختلف در باریان می سرودند و می نوشتند که در این میان معروفترین روایت آن کتاب منطق الطیر عطار است. اما کتاب شهر هشتم نوشته محمد قاسم‌زاده پارودی یا نقیضه است بر این داستان، نگاهی است از منظر دیگر، از منظر طنز و هجو. پرندگان این بار نیز به هدایت و هدهد سفر دراز خود را آغاز می کنند، اما راه صعب و سخت و رویدادهای غیرمنتظر آنها را در مسیری می اندازد که هیچ پیش بینی نمی کردند. سفر با قول کلاغ آغاز می شود و به دنبال آن قول فاخته و کبوتر و بوتیمار و باز می آید و سرانجام با قول کلاغ پایان می گیرد. مرغان در پایان سفر به دیدار سیمرغ می رسند، ولی سیمرغ از شرم در پشت پرده پنهان شده است، چرا که جز یک پر دیگر پری بر اندام خود ندارد، زیرا رستم هر بار برای اجابت آرزوهایش یکی از پرهای را سوزانده است و اینک با سیمرغی گر مواجه می شویم که می خواهد معبود و معشوق ازلی مرغان شود. مرغان سرخورده می گویند این هم بدبختی برای دیدن یک سیمرغ گر. و بدین گونه رمان شهر هشتم با طنز و سرخوردگی پایان می‌یابد.
مسائل سیاسی نه فقط در جهان بلکه در ایران نیز مسائل اجتماعی مردم عادی را تحت شعاع خود گرفتند. این امر در وضعیت قضایی ایران نیز مصداق دارد و با آنکه وضع محاکمات عادی در ایران بهتر از محاکمات سیاسی و مطبوعاتی نیست، اما به علت فضای سیاسی جامعه درباره آن کمتر سخن به میان می آید. اخیراً رئیس قوه قضاییه از دستگیری 273 کارچاق کن در دستگاه قضایی سخن گفته است. امریکه موضوع بحث امروز مهرنگیز کار حقوقدان و وکیل دادگستری قرار گرفته است.
قوه قضائیه ایران نه تنها در سطح محاکمات مطبوعاتی سیاسی از باب قانون شکنی، ایجاد ترس و ارعاب، سلب حیثیت و هتک حرمت از شهروندان خبرساز بوده و هست، بلکه در سطح محاکمات عادی یعنی محاکمات غیر سیاسی و غیر مطبوعاتی هم که مربوط می شود به مناسبات و مبادلات روزمره مردم با یکدیگر رفتاری نگران کننده داشته و اغلب اصحاب دعوی حتی طرف برنده از عملکرد آن انتقاد می کنند. در مطبوعات ایران منتقدان قوه قضائیه به ندرت از وضعیت اسفبار محاکمات عادی سخن می گویند. آنها روی محاکمات سیاسی مطبوعاتی متمرکز شدند، اما خوشبختانه شخص رئیس قوه قضائیه گاهی سکوت پیرامون محاکمات عادی را می شکند. مثلا اخیراً در دیدار با مسئولین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ضمن تقدیر از آنها به خاطر دستگیری 273 کارچاق کن در دستگاه قضایی کشور سخن گفته و در تعریف کارچاق کنی متذکر شده است این افراد یعنی کارچاق کنها با ادعای نفوذ در پرونده ها موجب گمراهی مردم و اخذ وجوه و افزایش مشکلات می شوند. مردم از کارچاق کن چه انتظاری دارند؟ چرا مردم به خصوص در سطح محاکمات عادی به کارچاق کن بسیار اعتماد می کنند؟ چرا مردم به خصوص در دو دهه اخیر برای پیدا کردن راه حل مناسب برای مسائل غذایی خود پیش از آن که سراغ وکلای با سواد و با تجربه را بگیرند و راه قانون را بپیمایند به سراغ سنبه ها سر می کشند تا کارچاه کن پیدا کنند. کارچاه کن از نگاه آنها کسی است که می تواند بالای قوانین پرواز کند. راستی از کارچاه کن در قوه قضاییه دو دهه اخیر ایران چه نوع معجزه هایی سرزده که سایه خود را بر قامت افراشته فرشته عدالت افکنده است؟ چرا دفاتر وکلای درس خوانده و آبرومند از موکل خالی است اما دفاتر کارچاه کنها و عوامل مرتبط با آنها پر از مشتری است؟ چرا کارچاه کنها توانستند حتی برای خود دفتر و دستک داشته باشند و در آنجا پذیرای برخی مسئولین هم بشوند؟ آنچه مسلم است کارچاه کن ادعا می کند دست در دست قاضی دارد و می تواند به سرعت وضعیت یک پرونده را به سود مشتری خود تغییر بدهد، یعنی به سود آن کس که راه دفتر او را پیدا کرده است. تا وقتی که اعتماد مردم جلب نشود کارچاه کنها در زندان هم کارچاه کنی می کنند. باور کنید آقای رئیس قوه قضاییه، مسئولین زندان ها کاملا بر این امر واقف هستند که کارچاه کنهای زندانی چه شبکه و دفتر دستک کارچاه کنی در زندان ها درست می کنند. از آن بدتر، مقامات قوه قضاییه بی تردید می دانند حتی همین 273 کارچاه کن دستگیر شده هم یقیناً تا کنون توانستند با استفاده از جمع همکاران خود، یعنی کارچاه کنهای سطح بالا و زبردست و مرتبط، به درون سیستم قضایی کشور کانال بزنند. واقعیت آن است که یک ضرب المثل قدیمی به جای هزاران مقاله و تفسیر وضع کنونی را روشن می کند. هرچه بگندد نمکش می زند، وای به وقتی که بگندد نمک.
صحنه دستگاه قضایی ایران به جهان دانش می رویم. اما اول به این سوال پاسخ بدهید. فکر می کنید حاضرید چقدر بدهید تا بدانید که ژن عامل بعضی از بیماری ها مانند آلزایمر و سرطان را در سیستم اطلاعاتی ژنتیک خود دارید یا نه؟ شما می توانید با پرتاخت فقط 1,400,000 دلار ناقابل و دادن یک آزمایش خون و البته یک هفته شکیبایی همه اطلاعات ژنتیکی خود را روی یک سی دی کامپیوتر دریافت کنید. در قرن 21 برای آنکه خود را بشناسید لازم نیست پولتان را با کارهای خرافی و غیر علمی چون کفبینی و رمل و استرلاب و طالبینی و فال قهوه و تعبیر خواب و غیره دور بریزید. فاطمه امان از بازار جدید دی ان ای و اطلاعات ژنتیکی در آمریکا گزارش می‌دهد.
پس از 15 سال تلاش در فوریه سال 2001 دانشمندان موفق شدند از مجموعه اطلاعات ژنتیکی انسان نقشه برداری کنند. اما یکی از چهره‌های شاخص این تحول مهم علمی، دکتر گرگ ونتر، این بار وارد تجارت جدیدی شده است. آقای ونتر به ازای دریافت 1,100,000 دلار، جزئیات اطلاعات ژنتیکی مشتریان را در عرض یک هفته بر روی یک سی دی کامپیوتر تحویلشان می‌دهد. بهره‌ای که مشتری از این کار می‌برد، اطلاع از چگونگی اطلاع احتمالی به بسیاری از بیماری‌ها مانند آلزهایمر یا سرطان است. در بدن انسان 100 تریلیون سلول و در هر کدام از این سلول ها 3 میلیارد باز عالی که به صورت کد عمل می کنند وجود دارد. اگر دی ان ای همه سلول های انسان را کنار هم بگذاریم، طول آن به اندازه 600 بار رفت و برگشت از زمین به خورشید می شود. ژنوم یا مجموعه اطلاعات ژنتیکی انسان، مجموعه ای از مواد شیمیایی است که به صورت 23 جفت رشته تسبیح مانند پلیمر یا کروموزوم ها در هسته سلول های ما قرار دارند. نیمی از این 23 جفت کروموزوم از مادر و نیمی از پدر به ارث میرسند و حاوی همه اطلاعات لازم برای رشد و عملکرد یک موجود زنده هستند. هنگام تقسیم سلولی، تغییر در ردیف بازهای تشکیل دهنده دی ان ای میتواند عملکرد بعضی ژن‌ها را تغییر دهد و احتمالاً باعث بیماری شود. بسیاری از بیماری‌های مزمن مانند سرطان و نارسایی قلبی دارای یک عامل قوی ژنتیکی هستند که معمولاً وقتی در کنار عوامل محیطی مناسب قرار می‌گیرند می‌توانند باعث بروز بیماری شوند. با مطالعه ژنتیکی می‌توان مشخص کرد که آیا فردی سالم حامل ژن معیوب عامل بیماری هست یا نه، و نیز می‌توان درصد ریسک و احتمال ابتلا به یک بیماری ژنتیکی را ارزیابی کرد. اما اهمیت نقشه‌برداری از اطلاعات ژنتیکی انسان چیست؟ اگر در شهری که برای اولین بار سفر کرده ایم به دنبال آدرسی می گردیم، با داشتن نقشه آن شهر می توانیم منطقه، خیابان و کوچه‌ای که آدرس مورد نظر ما در آن واقع شده را به راحتی پیدا کنیم. نقشه برداری اطلاعات ژنتیکی انسان نیز نمونه پیچیده ای از جستجوی آدرس است. آدرسی که ما به دنبال آن می گردیم ژن‌های مختلفی هستند که محل و خواص و نقایص آنها برای ما ناآشنایند. با داشتن نقشه اطلاعات ژنتیکی می توانیم محل ژن‌ها را به خوبی شناسایی کنیم و سپس عملکرد و عواملی که به پدید آمدن نقیصه در آن ژن‌ها انجام می ده را بررسی کنیم. و از این رو دانستن اطلاعات ژنتیکی برای افراد که تا چند سال پیش تنها موضوع فیلم‌های تخیلی بود، به واقعیت پیوستن یک رویاست. دکتر ونتر، دانشمندی که محافل علمی از او به خاطر این گونه استفاده‌های تجاری از علم ناخشنودند، گفت تا به حال سفارش‌های زیادی دریافت کرده است. او گفت فعلا می‌توان جزئیات اطلاعات ژنتیکی مشتریان را در عرض یک هفته مشخص کرد، اما اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک زمان لازم برای این کار تنها یک روز باشد. آقای ونتر که برای این کار تجهیزات 70 میلیون دلاری جدیدی نیز برپا کرده است، از آخر سال میلادی جاری سرویس جدید را ارائه خواهد داد. اما دانشمندان بریتانیایی نیز از پا ننشستند. شرکت بریتانیایی سولکسان است که در کار تهیه و فروش اطلاعات ژنتیکی افراد است، اعلام کرد که هدف نهایی این شرکت این است که درست مانند یک آزمایش خون ساده بتوان نتیجه اطلاعات ژنتیکی را در عرض 24 ساعت و بسیار ارزان‌تر تهیه کرد. نتیجه این که اگر فعلا قصد پرداخت 1,100,000 دلار برای در دست داشتن مجموعه اطلاعات ژنتیکی بدنتان را ندارید، در چند سال آینده می توانید این کار را تنها با پرداخت 1,000 دلار انجام دهید.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های شامگاهی را در کنار شما ادامه می دهیم. تا رسیدن به بخش خبری امشب، از شما دعوت می کنم به اندکی موسیقی توجه بفرمایید.
به تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو آزادی توجه فرمایید. دولت آمریکا اعلام کرد مخالف بمباران دره پنکیسی در گرجستان توسط جنگنده های روسیه است. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا که در اجلاس ناتو در ورشو سخن می گفت روسیه را فراخواند که تمامیت ارضی گرجستان را محترم بشمارد. روسیه همچنان جمهوری گرجستان را به آزاد گذاشتن شورشیان مسلح چچن در خاک آن جمهوری متهم می‌کند. وزیر خارجه روسیه امروز گفت که مشکل روسیه با گرجستان شدیدتر از مشکلی است که آمریکا می‌گوید با عراق دارد. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره بحران کنونی اسرائیل و فلسطینیان را ناممکن خواند. شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن ارتش اسرائیل باید فوراً از مناطق فلسطینی نشین خارج شود و به محاصره نظامی 6 روزه مقر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله پایان دهد. امروز وزیر خارجه اسرائیل ضمن ناممکن شمردن اجرای این قطعنامه در شرایط فعلی گفت حملات انتحاری همچنان تهدیدی است علیه اسرائیل و این کشور موظف به خونسا کردن این تهدید است. به عناوین و خلاصه چند خبر دیگر توجه فرمایید. آخرین خبرها تا این لحظه از اقدامات ارتش اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین هاکی است که در جنوب کرانه باختری رود اردن بلدوزرهای ارتش اسرائیل 3 خانه فلسطینیان مظنون به تروریسم از جمله خانه رهبر حماس در شهر الخلیل را ویران کردند. سیلویا برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در پارلمان این کشور بر همکاری کشورش با آمریکا برای حمله نظامی به عراق تاکید کرد و اظهار داشت شورای امنیت سازمان ملل باید قطعنامه جدیدی را صادر کند که بر پایه آن در صورت عدم همکاری بغداد با سازمان ملل این سازمان از مداخله نظامی بهره بگیرد. دولت عراق تعهد داد که کلیه پایگاه‌ها و جایگاه‌های تسلیحاتی خود را به روی بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل بگشاید. 200 تن از نیروهای زبده ارتش آمریکا وارد غنا همسایه کشور آفریقایی ساحل عاج شدند. مأموریت این نیروها حفاظت از جان شهروندان آمریکا در ساحل عاج است که شورش نظامیان در این کشور طی 6 روز گذشته 270 کشته به جا گذاشته است. به دنبال حمله مردان مسلح متعلق به گروهی با نام تحریک قصاص به یک معبد هندوان در گجرات هند و کشته شدن 29 نفر در اثر این حمله 3000 سرباز ارتش هند در این ایالت متمرکز شدند. امروز سربازان ارتش هند توانستند پس از 14 ساعت نبرد با کشتن عاملان حمله به معبد مذکور به این معبد وارد شوند. گزارش‌های رسیده از کراچی پاکستان هاکی است که 2 مرد مسلح با وارد شدن به ساختمان مؤسسه صلح و عدالت در این شهر که یک مؤسسه خدمات مسیحی است، 7 تن کارکنان این مؤسسه را به صندلی بستند و سپس به سر آنان شلیک کردند. کلیه قربانیان این حادثه پاکستانیان مسیحی بودند. آمار ربودن مهمات از انبارهای نظامی جمهوری چک افزایش یافته است. وزیر دفاع جمهوری چک با ذکر این مطلب که در چند ماه گذشته بارها انبار مهمات ارتش این کشور مورد دستبرد قرار گرفته، برای نمونه ربوده شدن 135 نارنجک و مقداری مهمات توپخانه را از یکی از 10 انبار بزرگ ارتش این کشور ذکر کرد. تمرینات نظامی مشترک روسیه ناتو از امروز آغاز شد. در این تمرینات مشترک با هدف آمادگی نظامی در برابر تروریسم صورت می‌گیرد، 1200 تن از نیروهای زبده ارتش و ناظران نظامی از حدود 30 کشور در نزدیکی مسکو شرکت دارند. کنگره جهانی پن بین الملل امروز پس از 1 هفته به کار خود پایان داد. در کنگره جهانی پن که در مقدونیه برگزار شده بود، چندین قطعنامه از کشورهای گوناگون پیشنهاد و تصویب شد، از جمله تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا در حمایت از دکتر ناصر زرافشان، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران و وکیل خانواده قطع‌های زنجیره‌ای در ایران. دولت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر آمادگی خود در آغاز گفتگوهای 2 جانبه با آمریکا تأکید کرد. نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی بر نگرانی خود از احتمال بروز بحران‌های سیاسی اجتماعی در کردستان ایران تأکید ورزید. در نامه نماینده مریوان در مجلس با اشاره به برخی جزئیات مربوط به حضور فقر و محرومیت گسترده در مریوان و سرباباد از رئیس جمهوری اسلامی خواسته شده است که در جهت کاهش فشار نیروی انتظامی و جلوگیری از شهادت و نقص عضو و شکنجه مردم به ویژه فقیرترین اقشار اقدام کند. و در شیراز اعلام شد که نیروهای بسیج این شهر 60 نفر را در یک میهمانی که رقصیدند و احتمالاً اقدام مصرف مشروبات الکلی کردند بازداشت کردند و برخی از اینان در بازداشت به سر میبرند. شنوندگان عزیز، این بود مجموعی از تازه ترین خبرها از رادیو آزادی که طی 6 بخش اخبار امروز شنیدید. من بهمن باستانی از شما خداحافظی میکنم تا فردا با اخبار تازه روز.
شنوندگان عزیز، از اینکه همچنان با برنامه‌های شامگاهی ما همراهید سپاسگزارم. در این بخش فریدون خاوند از یک گزارش آماری درباره اقتصاد ایران گزارش می‌دهد. جمشید چالنگی وضع مردم عراق را در زیر تهدید جنگ بررسی می‌کند. فریبا مودت شخصیت آریل شارون را از نظر یک مقاله نویس برجسته آمریکایی بررسی می‌کند و سرانجام حرف ترانه را در برنامه‌ای از محمود خوشنام می‌شنویم، حرفی که با حرف‌های معمول ترانه‌ها متفاوت است. به گزارش اقتصادی روز می‌پردازیم. بخش روابط خارجی وزارت اقتصاد، دارایی و صنایع فرانسه در یک گزارش آماری داده‌هایی را درباره اقتصاد کلان ایران منتشر کرده است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند نگاهی دارد به این آمار.
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از فقر آماری در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برند. در ایران به رغم پیشرفت‌هایی که طی چند دهه گذشته از لحاظ جمع‌آوری و تحلیل آمار به دست آمده، هنوز شماری از داده‌های بنیادی از جمله رقم جمعیت کشور تردید برانگیز به نظر می‌رسند و با اماها و چراهای فراوان روبرو هستند. داده‌های اقتصاد کلان نیز از نرخ رشد گرفته تا تورم سالانه و حجم بدهی‌های خارجی، چون بر پایه تعاریف و ملاک‌های یکسان و سوی منابعی بی‌طرف و مورد توافق و قبول همگانی انتشار نمی‌یابند، در بسیاری موارد با ناباوری روبرو می‌شوند و به بروز کشمکش دامن می‌زنند. در این شرایط مراجعه به منابع آماری بین‌المللی در کنار منابع داخلی یکی از مؤثرترین راه‌های دستیابی به آمار قابل اطمینان‌تر درباره اقتصاد ایران است. سازمان‌های بین‌المللی، به ویژه صندوق بین‌المللی پول و نیز نهادهای اقتصادی در مهمترین قدرت‌های طرف بازرگانی ایران، داده‌هایی را به گونه منظم درباره این کشور منتشر می‌کنند. با این همه، این داده‌ها را نیز نباید وحی الهی تلقی کرد، به این دلیل ساده که اغلب بر پایه ارزیابی‌های نهادهای داخلی جمهوری اسلامی فراهم می‌آیند. مدیریت اقتصادی خارجی وزارت اقتصاد، دارایی و صنایع فرانسه در یک گزارش آماری 5 صفحه‌ای داده‌هایی را درباره اقتصاد کلان ایران منتشر کرده است. جمعیت ایران در این آمار 64 میلیون و 600 هزار نفر ارزیابی شده و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2002 1 میلیون نفر دیگر بران افزوده شود. در همین آمار تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته میلادی 84 میلیارد دلار ارزیابی شده است. و اما نرخ تورم ایران از دیدگاه همان منبع از 20% در سال 1999 به بالای 11% در سال 2001 کاهش یافته، ولی پیش بینی می شود که در سال 2002 بار دیگر اوج گرفته و از 17% فراتر برود. گزارش منتشر شده از سوی منابع وزارت اقتصاد، دارایی و صنایع فرانسه تأیید می کند که بدهی ایران در سال 2001 میلادی به زیر 8 میلیارد دلار رسیده است، حالان که ذخایر ارزی ایران به 17 میلیارد دلار افزایش یافته و برای حدود 7 ماه واردات کفایت می کند. همین گزارش می گوید که مازاد مبادلات جاری ایران، تفاوت میان صادرات و واردات کالاها و خدمات در طول یک سال، از حدود 12.5 میلیارد دلار در سال 2000 به بالای 5 میلیارد دلار در سال 2001 کاهش یافته است. در 5 سال گذشته اتحادیه اروپا 31% و ژاپن 17% صادرات ایران را جذب کرده و مابقی 52% راهی دیگر نقاط جهان شده است. طی همان مدت 5 سال اتحادیه اروپا 36% و ژاپن 5% واردات ایران را تأمین کرده و مابقی 59% از سایر نقاط جهان به بازار ایران رفته است. در همین گزارش می‌بینیم که کل سرمایه گذاری های خارجی در ایران در سال 2001 میلادی از 260 میلیارد دلار بیشتر نبوده است.
در اینجا همکاران ما دو مقاله جالب را که دو روزنامه، یکی از جهان عرب و دیگری در جهان غرب، منتشر کردند برای شما بررسی می کنند. مقالاتی که موضوعشان با مسائل معمول متفاوت است. مقاله اول از نشریه الشرق الاوسط است. همانطور که می دانید در خاورمیانه دیدارهای دیپلماتیک در ارتباط با مسئله عراق همچنان ادامه دارد. از جمله آنکه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به دیدار رهبران عربستان رفته است و ناجی صبری وزیر خارجه عراق از قاهره راهی دمشق شده است. اما در این میان در عراق و بر مردم عراق چه می‌گذرد؟ این را در گزارش جمشید چالنگی در مروری بر مقاله نشریه الشرق الاوسط می‌شنویم.
در حالی که احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق در حال افزایش است، روزنامه سعودی از شرق الاوسط به نقل از گزارشگر خود در بغداد اوضاع روزمره در عراق را در شرایط کنونی مورد بررسی قرار داده است. این روزنامه می نویسد مردم در بغداد با تردید به گفته های مقامات واشنگتن در این زمینه که در حمله نظامی به عراق مردم این کشور مورد تعرض قرار نمی گیرند می نگرند. از شرق الاوسط می افزاید در حمله سال 1991 بغداد از هوا مورد حمله قرار گرفته بود، اما مردم عراق از این نگرانند که این بار جنگ به کوچه ها و خیابان های بغداد کشیده شود. از همین روز که هر کس که دارای توانایی مالی است از چندی پیش پناهگاهی در خارج از بغداد و بیشتر در روستاهای دورافتاده برای خود دست و پا کرده است. در حال حاضر اجاره خانه در این گونه مناطق از 100,000 دینار به بالاست. از شرق الاوسط می نویسد بسیاری از مردم بغداد از همکنون به نزد فامیل خود در شهرهای کوچک و روستاهایی که گمان نمی برند هدف حمله نظامی آمریکا باشند نقل مکان کردند. به نوشته این روزنامه عراقی هایی که توانایی مالی بیشتری دارند در صدد ترک عراق حتی به صورت غیرقانونی برآمدند. مبلغی که این افراد به عنوان رشوه به مرزبانان عراقی می پردازند معادل 1,000 دلار یا 2,000,000 دینار عراقی می گردد که در عراق از مدتها پیش پول بسیار کلانی به حساب می آید. از شرق الاوسط می نویسد بیشتر این افراد از طریق مرزهای اردن و ترکیه از عراق خارج می شوند. در این دو کشور نیز قاچاقچیانی هستند که با دریافت حدود 15,000 دلار دارندگان عراقی این مبلغ را به دانمارک و یا یونان می رسانند. به نوشته این روزنامه آنها که توان پرداخت چنین مبلغی را ندارند به عریضه نویس‌های عراقی در ترکیه و اردن روی می‌آورند که در نوشتن تقاضای پناهندگی برای عراقی‌ها از سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر به خبرگانی با دفتر و دستک تبدیل شدند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی قاهره.
و پس از این مقاله به مقاله دیگری می پردازیم. فریبا مودت مقاله‌ای را که در آن توماس فریدمن، مقاله نویس معتبر نیویورک تایمز، به شخصیت اریل شارون پرداخته است، بررسی می‌کند.
توماس فریدمن در مقاله‌ای در نشریه نیویورک تایمز با اشاره به گفتگوهایی که با مقامات وزارت دفاع اسرائیل پس از وقایع 11 سپتامبر داشته است می‌نویسد: به گفته آنها آخرالامر تنها فلسطینیان قادرند به انفجارهای انتحاری و این گونه اقدامات تروریستی پایان دهند. اگر رهبران سیاسی و مذهبی فلسطینیان حملات انتحاری را تقبیح کنند و اگر نیروهای امنیتی و سازمانهای اطلاعاتی فلسطینیان برای ممانعت از حملات مذکور وارد عمل شوند، رشته این وقایع به کلی قطع خواهد شد. و بنابراین هدف نهایی برای اسرائیل یافتن طرقی برای برانگیختن فلسطینیان جهت متوقف ساختن این گونه اقدامات است. اما به گفته فریدمن به نظر نمی رسد آقای شارون که هرگز دستیابی به تفاهم با فلسطینیان در برنامه کارش نبوده، علاقه‌ای به شنیدن این گونه نظریات داشته باشد، بلکه وی همواره بیشتر متوجه آن بوده است که سکونت در ساحل غربی را برای مهاجرین اسرائیلی امن‌تر کند، سیاستی که به گفته فریدمن اسرائیل و همراه با آن آمریکا را به بن‌بست خواهد کشاند. فریدمن با مسائل مردم اسرائیل در رویارویی با خطر و وحشت حملات انتحاری فلسطینیان و نیز تهدیدات ضد یهود در اروپا همدردی می‌کند، اما می‌افزاید واکنش اریل شارون در مقابل فلسطینیان موثر نیست. وی از یک سو یاسر عرفات را مهره‌ای توصیف می‌کند که از حیز انتفاع افتاده است و از سوی دیگر در واکنش به حملات انتحاری فلسطینیان مقر وی را تخریب می‌کند، گویی شخص وی عامل اقدامات مذکور بوده است. فریدمن می‌گوید یاسر عرفات یا مسئول نهایی تندروی‌های فلسطینیان هست یا نیست و بلا تصمیمی اریل شارون در این مورد تنها به گرد آمدن فلسطینیان به دور آقای عرفات انجامیده هر نوع امکان انتخاب رهبری جدید که بتواند با اسرائیل وارد مذاکره شود از میان می‌برد. اما به دنبال ماه‌ها نبرد خونین میان طرفین مخاصمه، اخیراً شخصیتی چند از رهبران فلسطینیان و صاحب نظران به این نتیجه رسیدند که رد طرح صلح بیل کلینتون از جانب یاسر عرفات که بر ایجاد یک کشور فلسطین دلالت داشت، اشتباهی بزرگ بوده است. قانونگذاران فلسطینی به کابینه آقای عرفات رأی عدم اعتماد داده و فلسطینیان غیر مذهبی علناً فلسفه انفجارات انتحاری را به چالش گرفتند و اینها همه برای سازمان حماس، جهاد اسلامی، عراق و ایران اخباری ناخوشایند است. و به گفته فریدمن تلاش آنان همه بر این است که با ترغیب جوانانی که به این طریق خود و دیگران را به هلاکت می‌رسانند، اریل شارون را به واکنش علیه فلسطینیان و در نتیجه جلب حمایت از رهبری شکست خورده عرفات ناگزیر سازند. فریدمن می‌افزاید در این میان نقش آقای شارون بسیار دشوار است. وی از یک سو هیچ گونه تمیزی میان سازمان حماس، رهبری عرفات و جریان اصلی فلسطینیان غیر مذهبی قائل نیست و از یک سو باید با آنچه تروریسم می‌شناسد به گونه‌ای به تفاهم برسد. اما به گفته فریدمن به نظر می رسد هدف آقای شارون سرکوب کردن جنبش ملی فلسطین است به گونه ای که شاید روزی یک دستگاه رهبری فلسطینی تسلیم سیاست اشغالی اسرائیل گردد. فریدمن می افزاید و اگر این راهی است که شارون در پیش گرفته است، پایان آن جز مصیبت و رنج نخواهد بود و اگر دستگاه رهبری بوش در این طریق با اسرائیل همگام گردد، از کرده خود پشیمان خواهد شد.
و اکنون گزارش می‌شنویم از وضع حقوق زنان در بحرین. زنان بحرین خواستار واگذاری امور قضایی مربوط به خود از دادگاه‌های شرعی به دادگاه‌های مدنی شدند. در بحرین دادگاه‌های شرعی به فساد مالی و اخلاقی متهم شدند. فریده رهبر از جهان عرب گزارش می‌دهد.
گروهی از زنان بحرین خواستار لغو رسیدگی دادگاه‌های شرعی به امور زنان و خانواده در این کشور شدند. مسئولان چند سازمان مدافع حقوق زنان در بحرین در دیدار با وزیر دادگستری بحرین غیر عادلانه بودن احکام دادگاه‌های شهر در بحرین را مورد تاکید قرار دادند و خواستار واگذاری امور قضایی مربوط به زنان و خانواده به دادگاه‌های مدنی در این کشور شدند. در دیدار با عبدالله بن خالد وزیر دادگستری بحرین، 30 تن از مسئولان و اعضای سازمان‌های مدافع حقوق زنان در بحرین حضور داشتند. در بیانیه مشترکی که از سوی سازمان‌های یاد شده در این زمینه منتشر گردیده آمده است، احکامی که از سوی دادگاه‌های شهر صادر می‌گردد، یک جانبه و به سود مردان بوده و کاملاً ناعادلانه است. این بیانیه می‌افزاید دادن رشوه در صدور حکم از سوی دادگاه‌های شهر در بحرین نقشی اساسی دارد. جلیل سید، وکیل دادگستری و از فعالان در مورد حقوق زنان در بحرین می‌گوید پاره ای از قاضی‌ها در دادگاه‌های شهر به زنان مراجعه کننده گفتند در صورت حکم طلاق آنان را صادر می‌کنند که پس از آن به ازدواج موقت قاضی دادگاه درآیند. این وکیل دادگستری بحرین میگوید ما در بحرین دو طایفه شیعه و سنی هستیم با قوانین شرعی مختلف، بنابراین بهتر است به جای دادگاه‌های شرعی دادگاه‌های مدنی با احکام یکپارچه خود به شکایت‌های زنان و امور مربوط به خانواده رسیدگی کنند. بر اساس قانون تصویب شده از سوی امیر وقت بحرین در سال 1980، هر گونه شکایت در مورد امور خانواده در دادگاه‌های شرعی این کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. زنان در بحرین در حالی خواستار اصلاحات در دستگاه قضایی این کشور شده‌اند که قرار است در 26 اکتبر انتخابات مجلس ملی بحرین برگزار شود. 8 تن از زنان بحرین نیز خود را نامزد دست یافتن به کرسی‌های مجلس این کشور ساختند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در اینجا به پایان حرف‌های شامگاهی امروز رادیو آزادی نزدیک شده ایم و نوبت شنیدن آخرین حرف امروز است. حرف آهنگینی که آخرین حرف شامگاهی ما هم هست. هر روز دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس در این ساعت حرف ترانه‌ای را با ما در میان می‌گذارد. ببینیم حرف ترانه امروز چیست؟ حرفی مغایر با حرف‌های همیشگی ترانه‌ها. حرف ترانه عشق من ترکم کن. با شعر تورج نگهبان و صدای هوشمند عقیلی.
آرزوی همه عاشقان دنیا وصال دلدار است. همه اش می نالند از بیمهری ها و بیوفایی های دلدار که سبب دوری و هجران شده است. ترانه های عاشقانه نیز سرشار از گلایه هایی از این دست است. ولی خب البته هیچ قاعده ای بی استثنا نمی شود. از جمله تورج نگهبان ترانه سرای پیشکسوت در یکی از سروده های خود این قاعده را شکسته است. تورج نگهبان در سروده خود بر خلاف عرف عاشقانه از دلدار می‌خواهد که او را ترک کند. علتش را هم البته در لا به لای سروده خود می‌گوید که با موسیقی همایون خرم درآمیخته و با صدای هوشمند عقیلی به ضبط درآمده است. عشق من ترکم کن ترانه است خاطره برانگیز و بازخوانی شده از سالهای دور. حیف از این قصه که افسانه بیهوده شود، قصه عمر دروده به غم آلوده شود.
عشق من ترکم کن نگران بر آینده مباش در دل پرده من غم خیلی و از آینده مباش. حزین قصه شب ساره بیخود شبه قصه عمر دروزه به تمالود شبه روحم آزارده از این کشتکش یخت و خمی تو مخواهم که به نومیگیم از رود شبت عشق من ترکم کن عشق من ترکم درد من زار چه تو میدانی و میبینی عشق من غیر تنی زنده و نفرینی شکم از خود و بی حاصلی عمر من است درد این
درد من زان چه تو میدانی و میبینی نیست عشق من غیر غمی زنده و نفرینی نیست درد این زندگی از تلخی و شیرینی نیست عشق من ترکم کن با حرف این ترانه با صدای هوشمند عقیلی و شعر تورج نگهبان در برنامه از محمود خوشنام به پایان برنامه شامگاهی رسیده ایم و به زبان خداحافظی با سپاس از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بوده اید همراه با گزارشگران و همکاران رادیو آزادی و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبر بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش باشد.